العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين إنما مثل هذا الدين كمثل شجرة ثابتة الإيمان أصلها والصلاة عروقها والزكاة ماؤها والصوم سعفها وحسن الخلق ورقها والكف عن المحارم ثمرها فكما لا يكمل الشجر إلا بالثمر لا يكمل الإيمان إلا بالكف عن المحارم خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نصار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی و رحمت کنید اوقاتیست که شب گذشته عرض شد در ارتباط با پیامبر گرامیمون اولین شخصیت خلقت یگانه هستی و نیز سبت اکبرشون آقا حضرت مجتبی و هشتمین وصیشون آقا حضرت رضا صلوات الله علیهم اجمعین است بی مناسبت شایسته این است که اون چه عرض میکنیم در ارتباط با این بزرگواران باشد شب گذشته عرض شد که از پیامبر گرامیمون اون چه که در اختیار ما هست، مطالبی که رسیده است در همه مراحل مختلف اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فردی، عبادی، اقتصادی، همه شؤون انسانی و اونچه که سعادت بخش است برای انسانها، اونچه داریم شگفت‌انگیز است که اگر کسی اهل مطالعه و دقت و بررسی باشد می‌بیند خود این مجموعه‌ای که اشاره کردم معجزه است و گویای رسالت پیامبر گرامی اسلام است. ولی یک حدیث تذکری شب گذشته مطرح شد که فرصت اجازه نداد که حدیث رو تمامش کنیم. دو سه جمله اول حدیث صحبت شد، تتمش باقی مون که حالا امشب انشالله به عرضتون میرسد. یک ربعی هم امشب تأخیر که داشتم شب و شنبه منزل خودمون، برای این که مسئله روزه خوندنم و عرض توسلم ترک نشده باشد شب و شنبه رو روزه داریم. لذا جمعیت هنوز بودن که من بعد از صحبت خودم سریع حرکت کردم و تا آمدیم یک ربعی تأخیر داشتیم، چون قرارمون اینجا همون حدود 8:30 که حالا انشاءالله از فردا شب باز به همون وقت خدمت خواهیم رسید. حدیثی که خوندیم این بود، پیامبر اکرم فرمودن مثل دین مثل درختی است ریشه دار ثابت. و گفتیم که با مثل بسیاری از مطالب به خوبی پرورش داده می شود، یادآوری می شود. لذا قرآن کریم مثلهای بسیار، بیانات معصومین و اولیاء خدا در توضیح مطالب مثلهای فراوان را مطرح کردند. در این مورد هم مطلب این است که مثل دین مثل یک درختی است ریشه‌دار و ثابت، که اصل این درخت دین ایمان است و شاخه‌های قویی که شاخه‌های کوچک در ارتباط با اونها هست نماز است. آب درخت دین زکات است. شاخه‌های کوچکی که میور او متوجه است و متعلق روزه است. برگ های درخت دین اخلاق نیک است. میوه درخت دین گناه نکردن است. و همچنون که اگر درختی که قرار میوه بدهد میوه نداد، به کمال خودش نرسیده، اگر چنانچه دین انسانی هم به اونجا نرسد که انسان گناه و ترک کند، به میوهش نرسیده. وقتی این دین میوه داده است که انسان موفق شود به این که گناه انجام ندهد، ترک معصیت ها. این ترجمه رو دیشب گفتیم، دو جمله اول هم توضیح داده شد، ریشه اش ایمان است توضیح دادیم، و شاخه‌هایش شاخه‌های بزرگ نماز است، این رو هم صحبت رو کردیم. جمله سوم اینه که این درخت دین، آبی که برای این درخت لازم است که هم رشد پیدا کند، هم افسردگی پیدا نکند، با نشاط باشد و هرچه بهتر جلوه‌گر بشود، آب لازم دارد. آب درخت دین زکات است، یعنی انفاقها، رسیدگی به مستمندان، به قشر نیازمند توجه داشتن، و کسی که امکانات و کسانی که امکاناتی دارن از نظر مالی به نیازمندان رسیدگی کردن، سبب می شود که این دین رشد پیدا کند، با نشاط باشد و یک جامعه اسلامی، جامعه با نشاطی و جامعه ارزندهی و رو به رشدی باشه. یعنی زکات به مثل آبی که در وضعیت یک درخت نقشش بسیار نقش مهمی است، مسئله انفاق و زکات و رسیدگی به ضعفا و انجام وظایف مالی این چنین اهمیت داره، بسیار بسیار مهم. لذاست خیلی تأکید شده انفاق در دینمون، رسیدگی به خلق و ضعفا در این مکتب فوق اون چه فکر کنیم اهمیت داره. گاهی فرمودن سونو ایمانکم به صدقه، ایمانتون رو با صدقه حفظ کنید. دامو مرزاکم به صدقه، مریضهاتون رو با انفاق و صدقات درمان کنید. نه یعنی به دکتر مراجعه نکنید، به طبیب مراجعه نکنید، اون به جای خودش تکلیفی است، ولی در کنار کار به خصوص از انفاق و صدقات در بهبودی آنها استفاده کنیم. داو مرزاکم به صدقه، اذا املقتم فتاجر الله به صدقه. کم پول شدید، خواستید وضع مالیتون بهتر بشود، از صدقه و انفاق غفلت نکنید. بسیار عجیبه، در هر مکتب اقتصادی حرف اینه که اگر انسان بخواد وضع مالیش بهتر بشود، پولاشو این نگه داره برای خودش باشه. این مکتب مکتبی است که میگوید اگر میخواهید وضع مالیتون بهتر بشود، خیر انفاق کنید، خداوند عنایت میکند، وضعتون بهتر خواهد شد. اذا املقتم فتاجر الله به صدقه. خیلی مسئله صدقه در دینمون به صورتهای مختلف مطرحه و تأکید شده. شخص پیامبر گرامیمون از ایشان این حدیث نقل شده است که فرمودن گوسفندی بکشید بدید به فقرا. بعد پرسیدن چیکار کردید؟ انجام شد؟ گفتن بله یا رسول الله، گوسفندو کشتیم دادیم فقرا، هیچ چیش نمونده، فقط یک رانش مونده است. دقت فرمایید، بقیه شو دادیم رفت، فقط یک رانش مونده. پیغمبر اکرم فرمودن اون چه نمونده است همین رانشه، اونی که انفاق کردید اونا مونده است، اونی که نمونده همین رانشه. بعد فرمودن ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اون چه نزد شماها هست اونا بود خواهد شد، اون چه که انفاق کنید برایتون خواهد موند. در مسئله انفاق اگر باز بخوایم یه مقدار صحبت کنیم کل وقت گرفته میشه، یک جریان کوتاه عرض میکنم رد میشم در این که چقدر آثارش هم مهمه. به اضافه این که تکلیفیست آثار مهمی دارد، در حدیث هستش که یک زمینی بود، حضرت صادق علیه السلام شریک بودن با کسی به گونه مشاع، شریک بودن در یک زمین با فرد. اون جناب به پیغمبر، به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد بیاین این زمین رو تقسیمش کنیم با همودان باش. گفت تقسیمش هم اینجور تقسیم نکنیم که بیاین قیمت بگذاریم، یک قسمت زمین اگر مرغوب است متراژ کمتر برداره شریک، و اگر چنانچه اونی که مرغوب نیست دیگری برمیداره مثلش بیشتر باشه. نه، به حکم قرعه بگیم نصف و نصف، قرعه بکشیم به هر کداممون هرچی افتاد. فرمودن باش. گفت فلان روز هم بیاییم برای این قرعه کشی تقسیم زمین. فرمودن اونم باشه. گفت فلان ساعت هم بیاییم برای این کار. فرمودن اونم باشه. روز معین، ساعت معین آمدن، قرعه کشیدن، قسمت مرغوبش به حضرت صادق علیه السلام افتاد. قسمت مرغوب که به حضرت افتاد، این جناب گفت که لا اله الا الله، سبحان الله. حضرت فرمودن چی شد؟ گفت من منجمم، از علم نجوم خوب اطلاع دارم، درست بررسی کردم. روزی که برای شما نحس است و برای من سعد است و خوب انتخاب کردم. گفتم اون روز بیایید. گفتید باش. ساعتی که برای شما نحس است برای من سعد است، اون ساعت رو انتخاب کردم. بازم گفتید باشه. من طبق این علم نجومم آمدم، حالا قرعه کشیدیم، بازم قسمت خوبش به شما افتاد. حضرت فرمودن که میدونیم از چی کار کردم، من وقتی آمدم کاری کردم که نجوم تو به هم ریختم. چی کار کردید؟ فرمودن صدقه دادم. صدقه دادم، اینه که خیلی مهمه. در هر حال پس مسئله انفاق در دینمون، در این مسئله که در این حدیث شریف آمده است، اینقدر گویاست که برای نشاط جامعه اسلامی، روح به راه شدن زندگی ها، به راه شدن زندگی های افراد مختلف ضعیف در مسیر صحیح چنین نقش دارد که و زکات و ماها، زکات در ارتباط با این درخت دین، زکات ماء درخت دین، آب درخت دین که باید میکنه این مقدار که از شد. جمله بعد و صوم و صفها بیشتر میخواد به اون جمله آخر انشاءالله توجه بیشتری پیدا کنیم. و صوم صفها، روزه شاخه های درخت دینه. شاخه های کوچک درخت میوه به او مربوط میشه، اگر اون شاخه ها نباشه این درخت سیب به جایی بند نخواهد بود، میوه های دیگر همچنین. اینه که خیلی باز اهمیت داره نقش روزه هم در جهت به ثمر رسیدن میوه دین به دست آمدن بسیار مهمه. در قرآن کریم می‌خوانیم که روزه بگیرید، روزه بر شما واجب شده تا به تقوا برسید، لعلکم تتقون، یعنی به نتیجه ای که روزه هست، نتیجه ای که تقوا هست، از مسیر روزه میتوانید برسید. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر این درخت دین انسان بخواهد به میوه برسد، روزه چیزیست که خیلی در این زمینه موفقیت میده. وقتی انسان روزه میگیرد، به خاطر خدا چیزهایی هم که میخورده و میآشامیده و خود خدا هم اجازه میداده است، به خاطر خدا ترک میکند، یعنی یک تسلطی بر نفسش پیدا میکند که بتواند جلو معصیت ها بیستد، در انجام واجبات موفق بشود و صوم و صفها. و بعد درخت دین زینتش اخلاق نیک. این درخت معمولا وقتی درختی که برگ داره مشخصه که زیبایی خاصی داره. زینت یک درخت به برگ اوست. زینت درخت دین اخلاق نیک است. اگر کسی اخلاق نیک رو رعایت کرد، متوجه بود که از اخلاق نیک برخوردار باشد، صداقت، امانت، فروتنی و تواضع، سایر صفات حسنه، این موجب زینت یک انسان میشه. یک انسانی که مؤدب است، یک انسانی که متخلق است و اخلاق نیک، یک انسانی که با حیا است، یک انسانی که دارای صفات خوب است، هر کجا که باشه دیگران به عنوان یک فرد ممتاز به او توجه میکنن و مایه زینت اوست. اینه که خیلی هم تأکید شده نسبت به اخلاق نیک. درباره اخلاق نیک این یک کلمه که روایت میکند که پیامبر گرامیمون فرمودن این آیین مقدسی که خلاصه بردار نیست، این دینمون یک دنیا مطلب داره، حرف داره، در همه زمینه ها برنامه داده، لذا خلاصه بردار نیست، اما تو دو تا کلمه استفاده میشه، از روایات میشه خلاصش کرد. یکیش اینه که پیامبر گرامی میفرمایان الاسلام حسن الخلق. اسلام حسن خلق است، یعنی اگر کسی حسن خلق پیدا کرد، اون اساس اسلام را واجد شده. الاسلام و حسن الخلق. آره، و حسن الخلق ورقها. اون وقت جملات آخر حدیث اینه و اون چه که میوه درخت دین است ترک معصیت است. گناه نکردن میوه این درخت. درخت دین وقتی به میوه میرسد که انسان گناه نکنه. ان مثل هذا الدین که مثل شجره ثابته الایمان اصلها و الصلات عروقها و الزکات ماءها و الصوم صعفها و حسن الخلق ورقها و الکف عن المحارم ثمرها. معصیت نکردن میوه درخت دینه. اونگاه فرمود اگر چنانچه درختی که قرار است میوه بدهد میوه نداد، این درخت به نتیجه نرسیده. اگر درخت دین انسان هم به ترک معصیت نرسد، انسان به نتیجه نرسیده. فکما لا یکمل شجر الا بالثمر، لا یکمل الایمان الا بالکف عن الماره. نتیجه این بیان شریف پیغمبر اکرم مطالب متعددی شد که به عرضتون رسید. اون آخرین مطلب مهم اینه که انسان همت کند که گناه نکند، والا این درخت دینش هنوز به بار ننشسته. وقتی به بار مطلوب نشسته و میوه داده است که چشمش گناه نکند، گوشش گناه نکند، زبان انسان گناه نکند، تو کارهای انسان، خرید انسان، فروش انسان گناه نباشد، به زیر دست گناه نکند، به بالا دست خود گناه نکنه، نسبت به داخل زندگی گناه نکنه، خارج زندگی گناه نکنه، مراقب باشد که معصیت از او سر نزند. اون وقت است که درخت دین انسان به ثمر نشسته است و به بار مناسب خود نشسته و رسیده است. این حاصل حدیثی بود که به عرضتون رسید. حالا در ارتباط با این مسئله که الان رسیدیم، گناه نکند انسان، خیلی مهم است که انسان مراقب باشه که گناه نکنه. چه این که بدانیم و میدانیم معمولا ما ها که اون چه برای انسان زیان و ضرر دارد گناه. یه جریان هاییست در دنیا، مسئله آخریست نسبت به این حرفی که حالا میخوام عرض کنم. در عالم آخرت از اون لحظه انتقالمون از دنیا به آخرت، ذره اگر انسان گرفتاری ببیند نتیجه گناهشه، و الا اگر چنانچه پاک از این عالم برود، اون وقت است که در عالم بعد هیچ گرفتاری نخواهد دید. اون پنج جمله بسیار مهم که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند جا داره برای یاد گرفتنش: بار سفر ببندید، از این شهر به اون شهر بروید. این پنج جمله رو یاد بگیرید که این بیان تأکید آور خاص را من تو هیچ خطبه حضرت ندیدم. اون مقداری که با خطبه‌هاشون معنوس بودیم، هیچ خطبه حضرت از اون مطلب خطبه به این برداشت مهم برداشت نکردن که گفتن جا داره برای یاد گرفتنش بار سفر ببندید و رنج سفر ببینید، این پنج مطلب رو یاد بگیرید. یکیش اینه که نترسید مگر از گناهتون. اوصیکم به خمس: لو ضربتم الیها آباط الابل لکانت لذلک اهلا لا یرجون احد منکم الا ربه ولا یخافن الا ذنبه. بخوام همشو عرض کنم مفصل میشه. همین شاهد عرضمو عرض میکنم که فرمودن حضرت نترسید مگر از گناهتون. تو دنیا چرا انسان ممکنه افرادی انسان خلاف نکرده باش دشمنی کنن، کارهای نادرستی انجام بدهن، آدم اذیت کنن، دنیا یک حساب و کتاب خاص آزمایش و مهلت داره که سنت آزمایش، سنت مهلت سبب می شود که گرفتاری هایی برای کسی گناهی هم نکرده پیش بیاد. اینجا بحثش بحث دیگریست، ولی از ابتدای ورود در عالم بعد اگر سر سوزنی کسی ناراحتی ببیند، به خاطر معصیتی است که انجام داده. و الا خداوند متعال احدی را ولو به قدر یک سر سوزن اگر خلاف نکرده باشد گرفتارش نمی کنه. آنی ولا یخافن احدکم الا ذنبه. از خیلی انسان باید مراقب باشه تا می بیند زمینه آلودگی چشم به خدا پناه ببره، آلودگی گوش است، زبان است و و به خدا پناه ببره، مراقب باشه. زمینه گناه و معصیت تا پیش میاد فاصله بگیرد. مسئله بسیار لطیفی است که در روایات هم فکر میکنم که آمده باشه که اگر یک کسی گوسفندی در اختیارشه، این گوسفندا رو دارد اداره میکنه، به چرا کشیده است، اینا دارن تو بیابون چیزی میکنن، به منطقه میرسد که منطقه مجاز خودش نیست، ملک دیگری است، منطقه مجازش اون منطقه نیست. این گوسفندا همه تو که دارن حرکت میکنن نزدیک اون منطقه رسیدن. اگر این چوپان بگوید هنوز که نرسیدن، وقتی اونجا رسیدن جلوشونه میگیرم، بعد که نزدیک شدن تا بخواد جلوشونه بگیره گوسفنده از ملک دیگری یه چیز خورده، بعد هنوز فاصله ای داره خودشو برسونه. اگر انسان بگوید وارد این زمینه گناه میشم ولی انشالله خودمو مراقبم گناه نمی کنم، اون وقت میبینید میفته تو گناه. خیلی باید مراقب باشد زودتر خودشو از اون چه که زمینه گناه هست به دور بداره، چه این که بسیار برای انسان خطرناک است. ولذا انسان‌های آگاه بسیار بسیار سخت کوشن در جهت اینکه ورع داشته باشن، پرهیز داشته باشن، چون میدونن که اون چه براشون ضرر داره گناهه. چقدر قرآن کریم همه جا فرموده است که به گناهشون ما مردم رو گرفتار کردیم، به گناهشون گرفتار کردیم. کذبت سمودو به تقواها ازم بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم به ذنبهم فسواها. قومی را که هلاک کرده خداوند متعال سخت نابودشون فرموده، می فرماید چرا نابودشون کردیم؟ به خاطر گناهشون، به خاطر معصیتشون. اینه که خیلی خیلی باید دقت کرد. و حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام می فرمودن که همه گفتن به شما گناه نکنید، من می گویم که فکر گناه نکنید. گناه آتش، فکر گناه به مانند دود است، ولو نمی سوزاند فکرش ولی تاریک می کند، تاریک می کند انسان را، زمینه اون آتش به وجود میاد. هر چی فکر کنید شما عزیزان و حقیر، در روایات و آیات بیشتر از آن تأکید شده که ما مراقب باشیم، از معصیت خیشتندار باشیم. اینجور فکر نکنیم معصیت میکنیم بعدن گناه میکنیم، خیلی مشکله. توبه کردن از گناه نکردن مشکل تر است. این که انسان به فکر اینه که توبه بکنم، حالا گناه میکنم بعد توبه میکنم، الان گناه نکنه آسون تره. مثلش اینه که یک کسی یه مقدار غذایش میدونه بخوره حتما مریض میشه، دل درد شدید میشه، اینه میدونه، بعد میگه حالا میخورم، بیمارستان نزدیکه، با امیدی که بیمارستان نزدیکه معالجه میشم، این بخوره این غذای آلوده را که مریضش میکنه. چقدر اشتباهه؟ خیر این غذا رو نخورد راحت تر است تا این که غذا رو بخوره به فکر این که بیمارستان نزدیکه. در هر حال تا اینجا مطلب مشخص شد، حالا فیض هم آماده شده دیگه، من بیشتر مزاحمتون نباشم. تا انشاءالله فردا شب که شب رحلت و شهادت و هر چه تعبیر کنیم به معنای درست است نسبت به پیامبر گرامی اسلام است، باز در ارتباط با حضرت از شجاعات مختلفی از وجود مبارکشون بهره بگیریم و عرض ادب بکنیم. و حالا من امشب با توجه به اینکه نزدیکیم به شهادت و رحلت وجود مقدسشون و عرضتون میرسانم که خیلی پیغمبر اکرممون زجر دیدن در دوران عمرشون و مخصوصا همون روز رحلتشون بسیار، که انشاءالله فردا شب صحبت چه خواهیم کرد. و این مسئله است که باید همه جا هم گفته بشه که چه دیدن پیغمبر اکرم، چه زجرهای رنج آوری متوجه حضرت شد. اون چنون که نسبتهایی که به پیغمبر اکرم داده شد و نسبتی که داده شد اصلا دم ناراحت بخواد حرفشو بزنه، که پیغمبر اکرم وقتی فرمودن دوات بیارید، قلم بیارید، نوشته بشه چیزی که هرگز گمراه نشوید، اون وقت دومی گفتش که درد غلبه کرده این حرفا رو میزنن، یعنی نعوذ بالله هذیان میگوین، که جای دیگه هم گفته کلمه خیلی حرف. و این جسارت بسیار بسیار مهم شرحش انشاءالله مال فردا شب باشه. در هر حال حالا سلامی خدمتشون عرض میکنیم، بفیض خواهید رسید و عرض میکنم که پیغمبر اکرم همه این زحمات رو که دیدن به حکم نص قرآن خداوند اعلام فرموده و پیغمبر اکرم ابلاغ کردن که اجر من در مقابل همه این زحمات دوست داشتن اهل بیت من، عزیزان من. قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده بالقرب. ولی چه کار کردن؟ از همین مثل روز شهادتشون شروع شد گرفتاری هایی که بسیار بسیار رنج آور. آره، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. آری تا ابد هم لعنت بر اونایی که اون همه رزالت کردن به جا و لازم. یا رسول الله، در مقابل اون همه زحمات شما و اعلام این اجر از ناحیه پروردگار، کاری کردن که باید گفته بشه لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. انشاءالله مصیبت حضرتشو فردا شب برز میرسد. حالا همون توسل همیشگیمون که هر وقت شایسته است برای آقا ابی عبدالله الحسین مصیبت زده باشیم. آری لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. من با همین سلام عرضم و جمع میکنم دلامون متوجه محضر پاک حضرت سید الشهدا. السلام علیک یا ابا عبدالله
بأبي من الله